أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إن شاء الله خداوند تبارک و تعالی قلب‌های هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند برای سلامتی امام زمان ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتش صلوات عنایت کند. بحث ما در شناخت بیماری‌های روح و روان بود. عرض کردیم یکی از وظایف ما آن است که ببینیم روح ما، روان ما، قلب ما دچار چه بیماری‌ها و عوارضی می‌شود، با آنها مبارزه کنیم و آنها را از زندگیمون دور کنیم. همانطور که بیماری جسم برای بدن انسان خطرناک است، بیماری روح، سیئات اخلاقی، فساد اخلاق هم برای معنویت و روان انسان خطرناک است. به همین دلیل تو روایات ما تأکید شده بیناترین و بصیرترین آدم کسی است که اول از همه عیبای خودشو بشناسه. امیر المؤمنین میفرماید ابصر الناس من ابصر عیوبه، بصیرترین و بیناترین مردم، ابصر الناس، بصیرترین و بیناترین مردم کسی است که عیبهای خودش رو بشناسه. در یک روایت دیگری داریم بزرگترین گناه ناآگاهی از گناه، عدم اطلاع از گناه. آدم ابتلا به یک گناه و معصیت و بیماری داشته باشه، خبرم نداشته باشه. اینم از امیر المؤمنین از روایت در قرار الحکم است، فرمود جهل المرء به عیوبهی من اکبر ذنوبهی، ناآگاهی انسان از عیب و بیماری خودش این از بزرگترین گناهان است. جهل المرء به عیوبهی من اکبر ذنوبهی. منتها بیماری جسم رو آدم با آزمایش و با آثارش تشخیص میده. شما یک کسی که قند داره آزمایش نشان میده، یک کسی که اوره داره آزمایش نشان میده، چربی داره آزمایشش نشان میده، حتی آزمایش هم نشان نده خودش متوجه میشه. اگه یه جای زخم شد، دید دیر ترمیم پیدا کرد، میگه من به نظرم قندم بالاست چون زخم دیر خوب شد. اگه بدنش تب کرد، میگه من به نظرم عفونت گرفتم چون تب ناشی از عفونت بدن و عدم تعادل و ناموزونی سیستم بدن است. اگر لرز گرفتش، من سرما خوردم، ضعیف شدم. بالاخره خود بیماری های جسم هم از طریق آزمایش هم از طریق بروز تو بدن خودشو نشان میده. آقا دست چپم درد میکنه، احتمال میدم قلبم باشه، میره پیش پزشک. سرم گیج میره، احتمال داره چربیم بالا باشه، میره آزمایش. اما بیماری روح اینطور نیست. شما تو هیچ آزمایشگاهی نمیتونی آدم حسود رو میزان حسادتش رو مشخص، آدم کینه‌توز رو کینه‌ش رو مشخص. آدم مثلا فرض کنید وسواسی رو وسواسش رو مشخص کن، خودشون نشون نمیده، لذاست که مشکله، لذاست که بیماری های روان و روح در تفاوت با بیماری های جسم مخفی است، آشکار نمیکنه خودشو، پرخطرتر است اما تشخیصش مشکله. تو روایات ما دو سه تا راه برای تشخیص بیماری روح گفتن، حالا من میام خدمتتون، بعد اون وقت یکی از اون بیماری ها رو اشاره میکنه. یکی از راه ها گفتن دشمنه، آدمی که دشمن داره، دشمن دنبال نقطه ضعف انسان میگرده، طبیعتاً اون نقطه ضعف رو یه جایی بروز میده، میگه فلانی با شما خوب نیست و پشت سر شما حرف میزنه و، ولی وقتی سوال میکنی چی گفت پشت سر من، میگه این طور میگفت، چون دشمنه، چون حسوده، چون باد خوب نیست، اون چیزی که میگه ممکنه درست بگه، شما اونو دنبالش با این که میگه این طوره درسته یا نه، چون او دنبال نقطه ضعف میگرده. یه وقتی حضرت یحیی با شیطان یه برخوردی داشت، شیطان به حضرت یحیی گفت که تو یه اشکال داری، خیلی غذا میخوری، رجلون اکول، پر غذا هستی، وقت غذای زیادم که میخوری سنگین میشی، حال عبادت نداری، شب پا نمیشی برای نماز شب، یا اگه پا میشی حضور نداری، توجه نداری، این حال خوشت و پر غذایی. تو شیطان همه افراد رو نقطه ضعفشون رو میدانه، نقاط در واقع نفوذ رو میدانه، دشمن اینطور است. حضرت یحیی گفت عجب، از اون به بعد غذا رو کم کرد، گذاشت. حالا حرف شیطانه، اونم موجود بدیست، ملعونه، اما حرف درستیست، اشکال نقطه ضعف بیان کرده. گاهی از طریق دشمن انسان، گاهی نه، از طریق دوست، اطرافیان، همسر، اولاد، امکان با انسان حشر و نشر دارن و لذا میگن این خیانت. اگر یه دوستی نقطه ضعفی میدانه و نگه، احب و اخوانی من اهدا الیه عیوبی، فرمود بهترین و محبوبترین دوست من کسی است که عیوبم رو من بگه، یه جوری حالی انسان کنه. ما در تاریخ زیاد داریم، عثمان ابن حنیف بصره استاندار بود، رفت خونه یک ثروتمند سر سفره نشست و شرکت کرد. خب کار خوبی نکرد، چون سر اون سفره مستمندا نبودن، بیچاره ها نبودن، نباید این جلسه رو میرفت. بلا فاصله امیرالمومنین براش نامه نوشت، فرمود دیگه این جلسات تکرار نشه. مضمون نامه هست توی نهج البلاغه، نامه آمده، فرمود عثمان ابن حنیف این کار رو به من گزارش دادن و اگر درست است کار خوبی نکردی، تذکر بهش داد. موارد متعدد داشتیم ائمه ما. یک آقایی است به نام محمد طیار، زمان امام باقر علیه السلام بوده، ایشون اول شیعه نبوده، پیرو امام باقر نبوده، یه وقتی خودشم میگه من مونده بودم تو عقیدم که چه عقیده ای انتخاب کنم، چون یک گروهی اون زمان زیدی شده بودن، میگفتن زید ابن علی ابن الحسین امام چهارم، که الان هم ما داریم زیدیه در یمن زیاد داریم، در جاهای دیگه داریم، که اینها امامت امام پنجم رو دیگه قبول ندارن، امام باقر رو. بعضی ها اون زمان قائل به جزء خوارج بودن، حروریه بهشون میگفتن، بعضی ها مرجعه بودن، دین تساهل و تسامح داشتن، بعضی ها قدریه بودن، جبری مسلک بودن. مونده بودم میگه تو این عقاید، یه رو گفتم برم خدمت آقا امام باقر، رفتم و آقا فرمودن راش ندید، رام ندادن. ببین همین داره متوجهش میکنه که تو اشکال تو کارته، چی شده آقا من دو ساله یه زیارت نمیتونم برم، چی شده تو حرم امام رضا میرم حال پیدا نمیکنم، یه جوری میخوان متوجهت کنن یه نقطه ضعفی تو کارته که توفیقت کم شده. آقا راش نداد، میگه آمدم خانه با ناراحتی و نگرانی رفتم تو بستر، ولی فکر نمیذاش بخوابم، همینطور که به خودم به هر حال میپیچیدم از فکر و ناراحتی و اندوه، دیدم در میزنن، یه کسی آمد گفت من فرستاده امام باقرم، آقا فرموده بیا کارت دارم. رفتم خدمت آقا، آقا فرمودن لا الزیدیه ولا الهروریه، ولا الی المرجعه ولا الی القدریه، سراغ هیچ کدوم از اینا نمیخواد برین، اینا درست نمیگنش کدوم. الینا الینا، بیا سراغ خود ما. میگه من چیزی هم نگفته بودم به آقا، فقط تشویش فکری خودم بود. الینا الینا، خب شیعه شد، پیرو به امام شد، نقطه ضعفش رو پی بود. یه داستان دیگه هم داره بگم براتون. ایشون یه وقتی خانه اجاره کرده بود، صابخانه‌اش یه خانم جوانی بود، بین اتاق صابخانه و اتاق ایشون یه دری بود، مثل بعضی از این خانه‌ها که ورودیش مشترکه ولی دیوار میکشن، یه دربی بود. محمد طیار میگه من چند مرتبه به این خانم گفتم برای اینکه من نگاهم به شما نیفته، خونه خصوصی شماست، این در رو ببند. گفت نه، من همینطور در باید باز باشه. آدم بیبندوباری بود، ملاحظه نمیکرد. منم مانده بودم تو این خانه چه کنم، رفتم خدمت آقا امام صادق. این جریان زمان امام صادق پیش آمد. آقا فرمودن این خونه رو خالی کن، به نفع توست که از این خانه بلند شی، به گناه میفتی. بلا فاصله میگه به دستور آقا خانم رو عوض کردم، دیدم زمینه معصیت و گناه تو این خانه فراهم. صابخانه یک زن جوان بیبندوبار رعایت نمی کنه. آقا فرمودن خانه رو خالی کن. خب این نقطه ضعف شناسی توسط دوست، توسط حجت خدا، توسط گاهی اطرافیان انسان، گاهی شاگرد، گاهی یک همسر انسان، کوچکتر انسان، عیبی نداره، باید بپذیر انسان. عمر ابن عبدالعزیز وقتی به خلافت رسید، یه هیئتی از مصر آمدن بهش تبریک بگن، یه نوجوان، یه بچه 13-14 ساله بلند شد تبریک گفت از طرف جمعیت. عمر ابن عبدالعزیز گفت آقا پسر، تو این جمعیت از تو مسنتر نبود، این همه پیرمرد و کامل و افراد متعدد، تو بچه باید بلند شی به عنوان سخنگو صحبت کنی. گفت جناب خلیفه، اگر سن ملاک انتخاب است، شما شاه جوانی هستی، از شما ممتنی مملکت پیرتر و مسنتر زیاد، خوب بود شما بری کنار یکی دیگه بیاد مملکت رو بچرخان. سرشو انداخت پایین، گفت راست میگه، حرف درست، من غرور گرفتم، حرف صحیحه. یه وقت یه بچه حرفی میزنه، یه وقت همسر انسان، دوست انسان. البته تو روایات داریم تذکر رو مستقیم ندید، به کنایه، مخصوصا اگر صریح باشه تو بعضی از مسائل به کنایه. یادم نمیره یک عالم بزرگواری که هنوزم در قید حیات، ایشون یه وقتی آقایون که منبر میرفتن و ایشون نشسته بود پای منبر، خب گاهی اتفاق میافتاد و پیش میامد یه روایتی رو اشتباه میخوندن، گاهی خب پیش میاد، انصافا از کارهای مشکل منبر رفتن و اداره منبر است، بالاخره انسان هم حافظه باید یاری کنه، هم مطالب باید مستند باشه، گاهی پیش میاد، بالاخره گاهی انسان سبق لسان میشه، یه روایتی رو فتحش و کسره میگه، کسرش و فتحه میگه، ممکنه اشتباه بشه. بعضی ها خب مثل این که همه اون سخنران و منبر و جلسه و همه رو میخواد زیر سوال ببره، خب اتفاق پیش آمده، یک کلمه جا به جا شده، این صحیحشه. این بزرگوار من یادمه وقتی میامدن پایین، ایشون هیچی نمیگفت، صبر میکرد، عصری فردای جلسه تشکیل میشد، طلبه ها دوره هم نشسته بودن، ایشون چند جمله صحبت میکرد، همون روایت رو میخوند، همونو میخوند، صحیحشو. هیچ کس هم متوجه نمیشد، اون آقا میفهمید روایت رو اشتباه خونده. ایشون وقتی صحیحشو میخوان، اون آقایی که اشتباه خونده بود میفهم. گاهی هم میفرمود ظاهرا اینطور باشه، اینطور نقل شده، اینطور صحیح تره، چون روایاتی داریم که تلویح و زلت العاقل امز من عتابه، کنایتا نقطه ضعف افراد و تذکر بدید، این تأثیرش از صریح بیشتره، مخصوصا اگه طرف کوچکتر باشه یا فرزند انسان باشه، همسر انسان باشه، بچه‌ای میخواد به باباش تذکر بده، پدری میخواد به فرزند. پس یک راه عیب شناسی دشمن است، یک راه عیب شناسی اطرافیان و دوستانند، یک راه عیب شناسی هم سومین راه خود انسانه. آدم گاهی خودش که مراجعه کنه میفهمه نقطه، چون دیروز هم خوندم آیه رو، بل الانسان و علی نفسه بصیره، انسان نسبت به زوایای زندگی خودش خبر داره، واقعا گاهی میفهمه این حرفش از روی حسادت، این حرفش از روی کینه است، این نگاه شهوت آمیزه، این لقمهش خود انسان اینو تشخیص میده، اگه مراجعه به خیش بکند اینم یک راه تشخیص عیوب و موبقات اخلاقی و سیئات اخلاقی است که ما به خدا پناه میبریم از این سیئات و بیماری ها. خب من تا دیروز 4 تا از این بیماری ها رو خدمت شما عرض کردم. یکی غفلت بود، یکی بیماری حرص بود، یکی نگرانی و حزن بود. دیروزم راجع به حذر یا حذر، هر دوش درسته. بعضی عزیزان گفتن حذل، گفتم نه، حذر یا حذر با دال زال و ر، که در روایات ما هم تعبیر حذر آمده هم تو لغت حذر آمده، بیهودگویی. اینم دیروز گفتم. امروز 5 بیماری روح رو که قرآن به آن اشاره کرده و خطرناک است، روایاتم اشاره کرده، عرض میکنم و اون خودفراموشی است. خودفراموشی، ما 2 خود داریم، یه خود حیوانی داریم، یه خود انسانی. آدم خود حیوانیشو غالبا فراموش نمیکنه. گرسنه که میشی خود حیوانیست، میره دنبال غذا، کما اینکه حیوانم دنبال غذا میره وقتی گرسنه میشه. وقتی تشنه میشی میره دنبال آب، وقتی بیمار میشی میره دنبال سلامت، وقتی غریزه جنسی طوفانی میشه، طرف همسر دارد، ازدواج میکند، غریزهشو ارضا میکنه. این بعد حیوانیست. یه بعدی هم داریم، بعد انسانی، که این گاهی فراموش میشه. خود فراموشی به این معنا، یعنی فراموشی صفات پسندیده، ارزشها، جایگاه و مقام انسانی. دیدید گاهی ائمه بعضیا خطاب میکردن بهیمه، یعنی حیوان. چرا؟ یعنی تو انسانیت تو فراموش کردی. زهیر روز عاشورا وقتی رفت سخنرانی کرد و صحبت کرد، شمر سخنرانیشو به هم زد. چی میگی؟ تو که خودت قبلا عقیدت درست نبوده، پیرو امام حسین نبودی، حالا اومدی اینجا دفاع میکنی. یه جمله گفت زهیر به شمر، گفت انما انت بهیمه، من برای تو که صحبت نمیکنم، من دارم با آدما حرف میزنم، تو انسان نیستی، هستن تو حیوانی. انما انت بهیمه، اینی که امیرالمومنین میفرماید بعضی ها از صورت و صورت الانسان، چهره چهره انسانه، والقلب و قلب الحیوان، قلب کاملا حیوانیست. این اگه چهره واقعیشو کسی ببینه حیوان میبینه، منتها ما ها این بصیرت رو نداریم. او که بصیرت داشته باشه شارون رو انسان نمیبینه، شارون یه حیوانه، یک درنده است، یک بفرمایید که خوی حیوانی بر او، هیچی انسانیت درونیست. منتها ما ها این چشم رو نداریم. اونایی که داشتن میدیدن، اونی که خاص از بین انگشتان امام صادق نگاه کرد کنار کعبه، دید چند تا انسانن چند تا حیوانن. اونی که در غلبه میکنه توانشو پیدا میکنه. ولذا خوی انسانی اگر فراموش بشه، اینو میگن خود فراموشی. بذار آیه قرآن بخونم براتون. ولا تکونو، سوره حشر، کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مردم خودتونو فراموش نکنید، نه خود حیوانی ها. آدم غذا میخوره، آدم دنبال غرایزش میره، اون طبیعیه، اصلا نیازی به بارور کردن نداره، غرایز خودش باروره، خودش فعاله. اما فطرت خاموشه، باید بیدارش کرد، فطرتو باید فعالش کرد. اونی که فطرتشو فراموش میکنه، اونی که وجدانشو فراموش میکنه، اونی که استعدادشو فراموش میکنه، این فراموشی رو میگن خود فراموشی. عنایت کنید، امام صادق در این توحید مفضل که به مفضل آموزش داده، میفرماید مفضل، نسیان یه نعمته، اصل نسیان بد نیست، اینی که آدم فراموش میکنه یه نعمته. امام فرمود خدا 2 نعمت متضاد در انسان قرار داده، 2 نعمتی که ضد همه، یکی حافظه، یکی فراموشی. آقا حدیث میشنوی، خوب آدم حفظ کنه، مصیبت میبینی، خوب آدم فراموش کنه. پس ببین یه جایی فراموشی خوبه تو مصیبت. آقا خدمت میکنی به کسی، فراموش کن. خدمت بد میکنن، به خاطر بسپر، یادت نره. این حافظه اینجا خوبه، نسیان اونجا. امام صادق فرمود مفضل، اگه نسیان نبود آدم ها کینه یادشون نمیرفت، همش کینه داشته. آدم ها اگه فراموشی نبود مصیبت یادشون نمیرفت. فرمود خدا دو تا نعمت، نعمتان متضادتان، دو تا نعمت زد تو آدم گذاشته: حافظه، نسیان. نسیان خوبه برای مصیبت، برای بدی کردن دیگران به شما فراموش کنی، برای خدمتت به دیگران یادت بره، اینجا نسیان خوبه. اما حدیث میشنوی حافظت قوی بشه، میخوای به یاد بیاری خدمت دیگران رو به خودت، اینجا حافظه داشته باش. و روایت هم داریم اگه حافظتون میخواد زیاد بشه، زیاد قرآن بخونید، زیاد روزه بگیرید، مسواک، روزه زدن، قرائت قرآن، روزی 100 مرتبه یا رحمان گفتن، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اینا حافظه رو زیاد میکنه. اما نسیان بد نیست. اینی که من دارم میگم خود فراموشیست، یعنی هستی و استعداد و جوانی و توانمندی تو فراموش کنی، این خطرناک است. و بیاییم این روزها به خودمون بیاییم توی مارمز روزهای آخر ماه. قو انفسکم، خود تو فراموش نکن. این احسنتم احسنتم لانفسکم، خیش رو از احسان باز ندار، که خود فراموشی یک چیز خطرناکی است. خب بذارید بحثای مقداری دستبندی تر شده پیش ببریم. من 4 تا علامت براتون بگم برای آدمای خود فراموش. اگه در من و شما نیست، الحمدلله ما خود فراموش نیست. اگر هست ریشه‌کنش کنیم، نذاریم در ما باشه. این علامتایی که میشمارم علامت انسان‌هایی است که خود فراموشن، حقیقت انسانیت خود رو فراموش کرد. 1، علامت اول ریا. آدمی که خود فراموشه ریاکاره، کار برای خدا نمیکنه، برای مردم انجام میده، کار روی چشم و همچشمی انجام میده، انگیزش الهی نیست. روایت دیدم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه، از پیغمبر اکرم سوال شد یا رسول الله فی من نجا، فی من نجا، نجات تو چی چیه؟ پیغمبر فرمود نجات میدونید در چیه؟ نجات در این است که کلا سر خدا نذارید، خدعه با خدا نکنید. چون بعضی قرآن میگه یخادعون الله، میخوان با خدا خدعه کنن. یا رسول الله کی با خدا خدعه میکنه؟ هیچ که این کارو نمیکنه. فرمود چرا؟ میدونید کی با خدا خدعه میکنه؟ کسی که فرمود الذی یفعل ما امره الله و هو یرید بهی غیره. عجب، کسی که کاری رو انجام میده که خدا بهش دستور داده، مثلا نماز میخونه، روزه میگیره، مجلس برای امام حسین میگیره، انفاق میکنه، پول برای مسجد میده، کاری رو انجام میده که خدا بهش دستور داده، اما تو نیتش غیر خدا رو شریک میکنه، اینو خدا میگه من خدعه میکنی، این کارو من گفتم بکن، گفتم برام من بکن، تو برام مردم انجام میدی. لذا علامت داره، تو همین روایت دارد اما پیغمبر فرمود این آدم قیامت میاد صحرای محشر صداش میزنن. خب هر کسی رو قیامت صدا میزنن، پرونده بدن دستش. فرمود اینو به 4 تا اسم صدا میزنن، میگن یا کافر، یا قادر، یا فاجر، یا خاسر. آی کافر، آی نیرنگ باز، آی فاجر اهل فجور، آی زیانکار، اعمالت از بین رفت. خیلی دقیق است، خیلی هم دقیقه. خیلی ها خیلی جهاد کسی رو میبینن، یه کسی حضور داره، نوع عملشون، نوع بیانشون، نوع نوشتنشون، نوع کارشون عوض میشه. یه بنده خدایی داشت میرفت تو مدینه، تاریخ جالبه، به نام از قبیله بنی فهد، حالا اسمش نه تاریخ نیامده، آقایی بود، اربابی بود، غلامش هم همراش از بنی فهد، داشت غلامش رو میزد محکم زیر دست و پا گرفته بود، این غلام بیچاره رو میزد. اینم هی میگفت اعوذ بالله تعالی، اعوذ بال، پناه میبرم به خدا، بازم بهش میزد، پناه میبرم به خدا، توجه نمیکرد. یه وقت پیغمبر رسید، پیغمبرم این صحنه رو داشت میدید، از دور داشت این صحنه رو میدید، عطار نگاهش افتاد به پیغمبرین غلام، گفت اعوذ به رسول الله، پناه میبرم به پیغمبر خدا. چی گفتم؟ خدا که تو توجه نکردی، پناه میبرم به پیغمبر خدا. طرف برگشت پشت سرش پیغمبر ایستاده، گفت چشم آقا، دیگه نزدش، دستشو برداشت. خیلی رسول الله ناراحت شد، گفت وای بر تو، پناه برد به خدا دست از سرش بر نداشتی، پناه برد به من دست از سرش برداشتی، خدای که بالاتره، خدای که خالق منم هست، تو چرا؟ دید خیلی بد کرده، عرض کرد یا رسول الله همین الان آزادش کرده، هدیه‌ام بهش میدم اصلا بره، اشتباه کرد. فرمود اگر این کارو نکرده بودی اهل جهنم بودی، چون ریا کردی، شرک ورزیدی. تو پیغمبر رو دیدی دست برداشتی، خدای پیغمبر رو نام بردی چی نگفتی؟ اینه که عرض میکنم حواس باید جمع بشه. خدا رحمت کند همه علمای گذشته، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی علی الله مقامه الشریف، که این مسجد به هر حال نام ایشان میدرخشه بر تار و کش و از خدمات و زحمات و از برکات اون مرجع عالی قدر است، گفتن یه وقتی تو منزلش کسی میخواست اعلام صلوات کنه، اسم امام زمان با ایشونو کنار هم آورد برای سلامتی امام زمان و آقای بروجردی، به هم عطف کرد کنار هم که مثلا مردم صلوات اعلام کنن بفرستن. حدی ناراحت شد، عصاشو کوبید زمین، گفت کیه داره اینطور اعلام میکنه؟ حواس باید جمع باشد، هر کسی در جایگاه خیش. ما گاهی ببینی در برنامه‌مون، در دعامون، در گفتارمون حاشیه قرار میدیم امام زمان ارواح نافداها رو. نه، امام زمان که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اونگونه درباره امام زمان وقتی سخن میگفت روحی له الفدا، تراب مقدم الفدا، مقام معظم رهبری وقتی سخن میگه اونگونه میفرماید روحی له تراب مقدم الفدا. بالاخره این است که عرض میکنم یکی از چیزهایی که ممکن است در زندگی انسان مبتلا بشه و این علامت ریاست، علامت خود فراموشی همین ریاست. حدیث داریم ریاکار سه تا علامت داره، مرائی سه تا علامت داره، تنها که هست بیحاله، جلو مردم باحاله، وقتی که کاری انجام میده هی دلش میخواد تشویقش کنن، بگن باریکالله احسنت، نیاز به تشویق، یعنی در واقع تشویق رو دوست داره، همش تشویق بشه. دوم فرمودن تنها که میشه بیحاله، جلوی مردم با نشاطه، این یک علامت آقا خود فراموش. علامت دوم، عنایت کنید، علامت دیگر خود فراموشی نادیده گرفتن فضایل و خوبی های دیگرانه. آدمای خود فراموش متکبرن، فقط میگه من، حاضر نیست خدمت دیگران، خوبی دیگران، فضایل دیگران، برتری دیگران رو تقدیر کنه، تشکر کنه. این روایت رو همه تون شنیدید، اگرچه این روایت گاهی غلط خونده میشه توی تابلوها و توی به هر حال تقدیرنامه ها می نویسن اینطور، ولی این روایت من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این اینطور روایت نداریم، مضمون روایت صحیحش اینه، من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله. خوبه که عزیزانی که تابلو تقدیرنامه می نویسن یا تو جلسات تقدیرنامه این روایت رو می خونن صحیحش رو بخونن. روایت اینه، من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الخالق. من لم یشکر الخالق لم یشکر المخلوق نقل به معناست، برداشته از روایت. اصل روایت اینه، اگر کسی از مردم تقدیر نکند سپاس به جا نیاورد، از خدا به جا نیاورد. ولذا روایاتی داریم که بعضیا میان صحرای محشر بهشون خطاب میشه شاکر بودید، میگن آره ما شکر خدا به جا آوردیم، میگن دروغ میگید، شما شکر منعم خالق به جا آوردید اما شکر واسطه‌شو به جا نیوردید، شکر واسطه‌شو. بالاخره امام صادق علیه السلام در حالاتشون نقل شده است، وقتی قضا میخوردن شکر و سپاس به جا آوردن، هم از خدا هم از پیغمبر خدا. ابو حنیفه گفت یا ابن رسول الله، پیغمبر رو چرا عطف کردید؟ امام فرمودن قرآن میگه اقناهم الله و رسوله، خدا و پیغمبر شما رو بی نیاز کرده. خود خدا در قرآن کریم میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول. این تقدیر و در واقع اینه که ما نسبت به ائمه اطهار توسل پیدا میکنیم، واسطه میکنیم، تقدیر داریم. این هیچگاه اون چیزی که تو ذهن وهابیت نیست که شرک باشد، نه، خود خدا دستور داده است، خود خدا خواسته است که انسان نسبت به واسطه تقدیر داشته باشه. حتی من بالاتر بگم به شما، غیر مسلمان، مشرک، پیغمبر اکرم، یه آقایی بود تو مکه به نام ابوالبختری، داستان جالبه، این آدم مؤدبی بود، بی ادب نبود. اگر میدید دارن به پیغمبر سنگ میزنن، فحش میدن، ناسزا میدن، میرفت جلو میگفت این کارو نکنید، درست نیست، این از اهل شهر ماست، قبولش ندارید، همشهری ما که هست، تو این مکه بزرگ شده، 40 سال به صداقت و امانت زندگی کرده، این کارا چیه؟ ابولهب ناسزا میگفت، اذیت میکرد، عموی پیغمبر، پیغمبر رو آزار میداد، این باش برخورد میکرد. تو جنگ بدر همه مشرکین اومده بودن، مشرکینی که به جنگ، پیغمبر اصحابشون رو جمع کرد، فرمود اگر تو جنگ کسی به ابوالبختری برخورد کرد او رو نکشه، برای اینکه این به ما چند جا لطف کرده، مانع شده دیگران به ما ناسزا بگن، خودش هم هیچگاه به ما ناسزا. قبیله طائف خیلی پیغمبر رو اذیت کردن، دیرم مسلمان شدن، وقتی رفت سخنرانی کرد، فریاد زد قولوا لا اله الا الله تفلحوا، سنگ و چوب و ناسزا بود که نثار کردن به طرف رسول خدا و حضرت نتونست وایسه، با پای مجروح، با بدن خسته، نحیف از طائف خداحافظی کرد و آمد. آمد کنار یک باقی نشست، غلامی در اون باغ بود، میگه رفتم یه قدری انگور مقابل حضرت گذاشتم، اونم مشرک بوده، اربابش هم مشرک بوده، دیدم این حضرت وقتی غلام به اصطلاح این انگور رو گذاشتم جلوش، نام خدا رو برد، بسم الله الرحمن الرحیم تناول کرد. و حالا خود داستان این غلام چی شده بمانه، الان من اینو نمیخوام عرض کنم، عرضم اینجاست، پیغمبر میخواست برگرده مکه، دیگه نمیتونست، مشرکین راش نمیدادن، چون از مکه رفته بود بیرون، چجور وارد مکه بشه؟ یه رسمی بود اون زمان به نام امان، الان هم تو این کشورهای عربی شبیه این هست، اگر کسی میخواد بره مقیمی بگیره توی کشور عربی، کفیل میخواد، یک کسی که مقیم اون، یعنی اهل اون کشوره، ویزا میده، کفیل میشه. این آقایی که مثلا 5 سال 10 سال میخواد در یک امارات، در کویت، در دبی، در جایی بماند، اون کفیل ضامن ایشون است، اگر اتفاقی افتاد، خلافی کرد، باید پاسخگو باشه. این قضیه اون زمان به تحت عنوان امان بود، اگر بزرگی، شخصیتی امان میداد به کسی، دیگه کسی حق نداشت باش برخورد کنه. یکی از مشرکین به نام متعم، این مشرکه اما از کسانی است که عرض میکنم اینجور برخوردها رو داشت، اهل اینجور سخاوتها بود، خبر دادن به ایشون رسول الله میخواد بیاد مکه، مشرکین را نمیدن، گفت من امان میدم، به پیغمبر امان داد، پیغمبر رو برد منزلش، بعدم دست حضرت رو گرفت آورد تو مسجد الحرام، گفت ایشون در امان من است، کسی حق ندارد تو مکه با او برخورد کند، دفاع کرد. مشرکم بود، مشرکم از دنیا رفت، مسلمان نشد. قبل از این که جنگ بدر اتفاق بیفته این بنده خدا فوت کرد، همین متعم. عرضم اینجاست، تو جنگ بدر 70 مشرک اسیر شدن، پیغمبر اکرم فرمود اگر متعم زنده بود از من میخواست من این رو آزاد میکردم، چون یه روزی به من امان داد، یاد کرد ازش، یاد کرد. ببینید دختر حاتم طائی رو وقتی پیغمبر با پیغمبر گفتگو کرد، تقاضای آزادی کرد، پیغمبر فرمود آزادش کنید، فان اباها رجل کریم، باباش آدم با کرامتی بوده، به مردم خدمت کرده، سخاوت داشته. این عرض میکنم که یاد کرده از نیکی های دیگران، تقدیر از نیکی های دیگران، یکی از ویژگی های انسان هاییست که خودشونو فراموش نکردند. و نقطه مقابلش انسان خود فراموش، هیچگاه فضیلت، برتری، خوبی و نیکی دیگران رو حاضر نیست بهش اعتراف کن. این دوتا علامت دیگه، چون فرصت گذشت اون دوتاشو یه قدری سریع تر عرض میکنم. علامت سوم انسانهای خود فراموش آمال و آرزوست، آمال و آرزوهای طولانی. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن میخواید شما رو به چیزی راهنمایی کنم که بهشتی میشید؟ قالو نعم یا رسول الله. بله آقا بفرمایید. فرمود قصروا آمالکم و بادروا بالموت، آمال و آرزوهاتون رو کوتاه کنید و بشتابید به سوی مرگ، آماده بشید. آمال و آرزو بد نیست، اگه آرزو نباشه هیچ مادری بچهشو شیر نمیده، هیچ کشاورزی درخت قرص نمیکنه. آمال و آرزوهای طولانی که خلاصه موجب می شود تو حدیث داریم آخرت انسان فراموشش بشه. اینم یک علامت. علامت چهارم انسانهای خود فراموشم تو روایت داریم عجب و غرور است، خود بزرگ بینی، خود برتر بینی. این علامتهایی که من عرض کردم البته اینا تو حدیث خاصی نبود، برداشتای بنده است از روایات که عرض می کنم. اگر قرآن می‌فرماید خود فراموش نشید، خود فراموش‌ها ریاکارند، خود فراموش‌ها خوبی دیگران رو نادیده می‌گیرند، خود فراموش‌ها آرزوهای طولانی دارند، غرور و کبر دارند، استعدادهای خودشون رو نادیده می‌گیرند. و حیفه این آدمی که می‌تواند پران از فرشته شود، این آدمی که میتواند با صدق و صداقت و صافی و صمیمیت مقامی عند الله پیدا کند که حتی برخی از فرشتگان به اون مقام نمیرسن، حیف است که این آدم رو قرآن بهش بگه اولئک کالانعام بل هم اضل. انسانی که مصداق کرمنا بنی آدم است، حیف است که انسان بگه خدا ببر قتل الانسان، مرگ بر این انسان. چرا؟ چرا یه جا قتل یه جا کرمنا؟ بستگی به نوع خود فراموشی دارد. اگر خود حیوانی تو فراموش کردی، خود انسانی تو بارور کردی، این لقد کرمنا بنی آدم. اگه خود انسانی تو فراموش کردی، خود حیوانی تو بارور کردی، این اولئک کالانعام بل هم اضل. چرا از حیوان اضله؟ معلومه چون حیوان دیگه خود انسانی نداشت، بنده خدا که اون که دیگه خود انسانی نداشت که بارورش کنه، تو داشتی بارور نکردی، لذا میشه ازل. امید داریم خداوند به همه ما و شما توفیق رفع بیماری ها، نواقص و سیئات اخلاقی رو عنایت بفرماید. ان شاء الله خداوند روح و روان و قلب و وجود همه ما رو در این ماه رمضان با این روزه که آثار فراوانی دارد انشاءالله همه ما رو روانمون رو سالم قرار بدهد. انشاءالله در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان همه ما مشمول مغفرت و غفران الهی واقع شویم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خب دو سه جمله هم ذکر مصیبت و عرض ارادتی از کربلا و از امام حسین که دیگه مجلس های ما با نام ابا عبدالله و نام اهل بیت زینت پیدا می کند و به عبارت دیگر برکتش به همین روزه ها و نامی است که از اهل بیت برده می شود. امروز دلهای شما رو روانه کنم دو سه جمله ذکر مصیبت از یک جوان به تمام معنا انسان، نوجوان به تمام معنا انسان، نوجوانی که قلب سلیم داشت. چون قلب سلیم داشت ترس از مرگ نداشت، چون قلب سلیم داشت هیچگاه مکب به دنیا نشد، پشت پا به همه چیز زد برای خدا، برای امامش، برای دفاع از حجت خدا. و اون نوجوان یتیم امام حسن مجتبی قاسم ابن الحسن است. انشاءالله خدا قسمت کنه کربلا وقتی از کنار قبر علی اکبر میای پایین، شهدا اون پایین دفنن، یکی از اون شهدا قاسم ابن الحسن است، یتیم امام حسن مجتبی، آقازاده ای که 3 سال داشت 4 سال داشت باباش از دست رفت، یتیم بود، تو خانه عموش امام حسین بزرگ شد. عمو هم براش باباست، هم براش عموست، هم براش رهبره، هم امامشه. لذا این نوجوان روز عاشورا وقتی آمد مقابل ابا عبدالله، بعد از علی اکبر آمده، علی اکبر به شهادت رسید، اصحاب به شهادت رسیدن، لباس رزم برتن کرد، عمو جان دیگه برام ماندن مشکله، اجازه بده من میدان برم. با فرض این که امام حسین بلا فاصله به علی اکبر اجازه داد، استعزن فعزن له، تا اجازه خواست فرمود برو، اما قاسم رو بهش اجازه نداد با زبانش. چجور اجازه بده؟ یادگار برادرشه، قاسم ابن الحسن است، امام حسن او رو به امام حسین سپرده. روزی که مقابل چشم این آزاده ها بدن باباشون رو تیرباران کردن، دلشون به عمو خوش بود. ابن عباس به معاویه گفت، گفت معاویه، معاویه پیشنهاد کرد اینا رو تحت تکفل بگیره، گفت معاویه ساکت باش، اینا عمویی دارن مثل امام حسین، مانند بچه های خودش اینها رو نگهبانی میکنه. امام حسن طفل صغیر داشت، بچه 6 ماهه تو خانه داشت، عبدالله ابن حسن 6 ماهش بود وقتی باباش شهید شد. این آزاده ها، این طفل اطفال تو خانه پیش عمو بزرگ شدن تو مدینه، ولذا ارتباط وسیقی دارن با ابا عبدالله علیه السلام. چطور بهش اجازه بده؟ یه وقت دست برد و قاسم رو تو آغوش گرفت. راوی میگه دیدم این از عمو و برادرزاده اونقدر تو بغل هم گریه کردن، حتی قشی علیهما، هر دو رو زمین افتادن از شدت گریه. جان زهرا کربلایی کن مرا، عمو جانم، جان زهرا کربلایی کن مرا، در ره قرآن فدایی کن مرا، ای عمو حق علی بت شکن، دست رد بر سینه قاسم مزن، لم یزل یقبل رجلیه و یدی، اونقدر دستای امام حسین رو بوسید، پای امام رو بوسید. حمید ابن مسلم میگه یه وقت دیدم یه آزاده اومد میدان، وقتی رجز خون دیدم فرزند امام حسنه، انتن کرونی فانا ابن الحسن، سبت النبی مصطفی المؤتمن، هر که منو نمیشناسه من پسر امام حسنم، خود رو معرفی کرد. حمید یا حمید میگه قبار جنگ بالا گرفت، ابا عبدالله هم به کمک قاسم آمد، من دیگه چیزی ندیدم وقتی قبار جنگ نشست، فاذن الحسین قائم علی راسه، دیدم ابا عبدالله بالا سر قاسم ایستاده. عزیز برادره، مزد حسن را به تو پرداختند، اسب به گلگل بدنت ساختند، کاش نمی دید عمو پیکرت، تا که برد هدیه بر مادرت، بدن علی رو خودش آورد، دوستان رو صدا زد آوردن خیمه، حالا دارن تماشا میکنن آیا این بارم جوونای بنی هاشم رو صدا میزنه یا نه. یه وقت دیدن خم شد، وضع صدره و علا صدره، سینه قاسم رو به سینه چسبان، عزو الله علا ابنک، به خدا سخدمه صدام بزنی، اما نتونم کاری انجام دهم.